عدل وارد بشویم. ای دلو هو اقرب للتقوا. خدای سبحان فرمود اگر به محدوده امن تقوا رسیدید حفظ شما به عهده من، اما این راه عدالت را خودتون طی کنید. دولت ما وقتی می تواند مسیر عدل را طی کند، به میدان تقوا برسد، که از خطرات رشوه و عشوه و مفاسد اقتصادی مسون بماند. همین امیر کلام علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا که فرمود اگر کسی طبق وعده قرآن از خیابان عدالت بگذرد وارد میدان تقوا می شود، و هر که وارد میدان تقوا شد از فتنه فتنگران و فتانان سیاسی مسئول است، فرمود اگر دستتون به سمت دولتی رسید بدانید بیت المال اونقدر مهم است که هیچ خیانتی به اندازه خیانت بیت المال نیست، یک، و هیچ قش و خیانتی هم به اندازه خیانت و قش با ولی مسلمین نیست، دو. در اون نامه این چنین مرقوم فرمود من استهان بالامانه، چون معمولا نامه هایی که حضرت امیر سلام الله علیه برای والیان و مسونداران و بخشداران و فرمانداران مرقوم می فرمودن بخش وسیع از اون نامه ها تو نهج البلاغه آمده، برای عاملان و والیان دستگاه حکومت خود مرقوم فرمود من استهان بالامانه و رتع فی الخیانه فقد احل به نفسهی فی الخز فی الدون الخز فی الدنیا فهو فی الاخرته ازل و اخزا و این اعظم الخیانه خیانت الامه و افز القش قش الائمه و السلام. فرمود اگر کسی در امانت داری اهل وهن و دهن بود، اهل تساهل و تسامح بود، اهل سهلنگاری بود، امانت به بیت المال را رعایت نکرد و در چراگاه خیانت وارد شد، خیانت یک مرتعی است که جز حیوان کسی در اونجا نمی چرد. فرمود و رتع فی الخیانه، مرتع سبز خیانت فقط چراگاه حیوان است ولا غیر. و رتع فی الخیانه، این شخص هم در دنیا آبروی خود را برد، هم در آخرت ذلیل‌تر و رسواتر می شود. این چنین نیست که اگر کسی به بیت المال خیانت کرد آبروی او محفوظ بماند و همین که پشت درهای بسته زیر میزی گرفت یا امضایی داد و آهسته گفت به کسی نگو، این مستور بماند. بعد از یک مدتی اون چه پشت درهای بست مستور بود در سطح جامعه مشهور می شود، می شود جزء مفاسد اقتصادی. چنین انسانی در برابر 70 میلیون شهروند است، با اضافه این نکته که آبروی او در قیامت بیشتر ریخته می شود، چون اونجا سخن از 70 میلیون نیست، سخن از 70 میلیارد نیست. ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اونجا سخن از میلیاردها میلیارد است. الا رؤوس الاشهاد است که در مناجات شعبانیه و مانند آن آمده. دیگران شاید انسان را نشناسند در دنیا، ولی در قیامت انسان شناخته شده است. هم دیوار و در و دیوار و کوه و تپ ماهوری و تل و اینها رخت بر می بندد که قای سفسف می شود، هم دیدن افراد در قیامت بیشتر است. بسر کل یوم حدید، چشم اینها با حدت با تیزی می بیند، همه تیز بینند، مانعی در کار نیست. لذا فرمود چه این افرادی در دنیا رسوا و در آخرت رسواترند، بعد فرمود بدترین خیانت خیانت امت است، زیرا هضم بیت المال خیانت عمومی است از یک سو، و بدترین قشر و خلاف قشر با رهبران الهی است. ان اعظم الخیانه خیانت الامه و افزع القشر قشر الائمه. خب اگر کسی از این خطرات محفوظ موند، از خیابان عدالت گذشت، اونگاه وارد میدان تقوا می شود. کسی که وارد میدان تقوا شد، مشرق عالم و مغرب عالم او را از فناوری هستی باز دارن، این موفق است. چه این که انقلاب به همین وضع پیروز رسید؟ مگر انقلاب جریان جنگ جهانی سوم نبود؟ مگر این انقلاب به صورت جنگ جهانی در نیامده بود؟ مگر این دفاع مقدس 8 ساله ما جنگ جهانی نبود؟ معنای جنگ جهانی این نیست که همه به جان هم بیفتن. معنای جنگ جهانی دو قسمه. یه وقت همه به جان هم میفتن، مثل جنگ جهانی اول و دوم، یا همه سر یه مظلوم میریزن، مثل دفاع مقدس 8 ساله. کدوم کشور علی وجه الارض بود که با ما نجنگید؟ فقط 3 کشور ضعیف کوچک با ما نمی جنگیدن، برای اینکه از ما بهره می بردن. این سوریه بود، یه مقداری هم الجزائر بود، یه مقداری هم لیبی، که از ما کمک می گرفتن، کاری از اونا ساخته نبود. تمام این دیپلماسی ما در دوران 8 سال همین 3 کشور ضعیف بود که از ما توقعی داشتن، همیشه دست اونها به جیب ایران و ایرانی بود، کاری از اینها ساخته نبود. از اینها که شما بگذرید، یا اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق آواکس بفرستاد، یا همین شوروی سابق سلاح‌های صدام را تأمین می‌کرد، یا غرب حمایتش می‌کرد، یا شرق، یا هر دو. این یک جنگ جهانی سوم بود که علیه ایران حمله کردند، ولی بالاخره من یتق الله یجعل له مخرجا قدم برداشتید. ذات اقدس اله هم به احسن بعد شما را تأیید کرد. این تجربه 8 ساله تجارب فراوانی را به همراه دارد. پس اگر کسی بخواهد از خطر برهد، باید به میدان تقوا برسد. یک، و آدرس میدان تقوا خیابان عدل است. دو، اعدلوا هو اقرب للتقوا. اگر به تقوا رسیدید از خطر می رهید، اما از خطر رهیدن، از خطر نجات پیدا کردن، از فتنه به در آمدن، این دفع رهزن است. این که به مقصد رسیدن نیست، مقصد از این به بعد است. اون را در سوره مبارکه حج بیان فرمود. فرمود اگر با تقوا بودید، تقوای شما بالا می رود، شما هم همراه تقوا بالا می روید، دست دیگران به شما نرسید که شما را سرگرم کنند، دست خدا دست شما را گرفت بالا تو می برد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. در سوره مبارکه حج خط بطلان روی تفکر جاهلی کشید. در جاهلیت قربانی بود، شتر قربانی می کردن، گاو و گوسفند قربانی می کردن، اما برای اینکه به اصطلاح خدا قبول کند، اینها خدا را قبول داشتن، منتها بت‌ها را مقرب و شفیع قرار می دادن. اینها ملحد نبودن، اینها موحد در اصل ذات واجب، در خالقیت واجب، در ربوبیت جهانی و رب العالمینی بودن، منتها در ربوبیت های جزئی بت‌پرست بودن، قائل به ارباب متفرقه بودن. وگرنه لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله لیقولن خلقهن العزیز الحکیم عزیز العلیم و مانند آن. اینا برای اینکه خدا قبول کند، این گوشت قربانی را به دیوار کعبه میخکوب میکردن، اونجا میگذاشتن، مقداری از خون قربانی را به دیوار کعبه میمالیدن، نظیر همین دخیل بستن هایی که جزء میراث جاهلی است و از اونجا آمده و ریشه اصلی ندارد. البته زیارت کردن، شفاعت خواستن، کنار قبور اونها دعا کردن، زیارت کردن، اینا دستورات فراوانی دارد. اما دخیل بستن، قفل بستن، امثال زارک ریشه ای ندارد. قرآن کریم این حرف را از جاهلی جاهلیت مداران نقل کرد. فرمود چرا گوشت قربانی را میخکوب میکنید به دیوار کعبه، خون قربانی را به دیوار کعبه میمالید؟ گوشت که به خدا نمیرسد، خون که به خدا نمیرسد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها بل یناله تقوا منکم. شما مال حلال تهیه کنید، قربانی کنید، گوشت را به همسایه ها و مسلمانان بدهید. گوشت قربانی نگویید صدقه است، این سنت است، به همسایه ها بدید ولو همسایه مستغنی یا غنی باشد. بگذارید برکت تو خانه های سرمایه دار هم برود، بلکه اون خوابیده ها را هم بیدار کند. گوشت قربانی فقط مال فقرا نیست، البته فقرا سهم بیشتری دارند، اون که گوشتی نصیبش نمی شود بهری دارد، ولی بگذارید همین گوشت اندک به خانه اغنیا برود، این برکت به خانه اونها برود، اونها که خوابیدن بیدار بشوند، اونها که مریضن سالم بشوند، اونها که بیراه هستن به راه بیایند، اونها که تجراه هستن مستقیم بشوند، اونها که نشستن برخیزن، اونها که ایستاده هستن به راه بروند، اونا که کنرو هستن تنرو بشوند. یه مقدار این برکات رو هم به اونا بدید که اونها متنبه بشوند. فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها بل یناله تقوا منکم. شما گوسفند حلال قربانی کنید، گاو حلال قربانی کنید، شتر حلال قربانی کنید، اون قربانی به خدا میرسد، اون تقرب به خدا میرسد، اون تقوا به خدا میرسد، نه گوشت خون. بل یناله تقوا منکم. از این آیه مطلب عمیقی که استفاده میشود این است که فرمود تقوا به خدا میرسد، نائل میشود، نه تقوا به طرف خدا صعود میکند. اون آیه که دارد الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، دارد عقاید طیب یا ارواح طیب یا اخلاق طیب به طرف خدا صعود میکنن. صعود یه مطلب است، بالاتر از صعود نیل است، رسیدن یه مطلب دیگر است. فرمود تقوا به خدا میرسد. خب اگر تقوا به خدا رسید، تقوا وصف است، وصف که از موصوف جدا نیست. اگر تقوا به خدا نائل شد، این متقی به خدا نائل می شود. اگر متقی به خدا نائل شد، این به دارالقرار می رسد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه بلقاء الله می رسی. جمال الهی را، شکوه الهی را، عزت الهی را مشاهده می کنید. البته اون دو منطقه ممنوعه برای همه ممنوع است، یعنی هویت مطلقه ذات احدی به او راه ندارد، اجتناح صفات ذات احدی به او راه ندارد. از این دو منطقه ممنوع که بگذاریم، می شود وجه الله، فیض الله، نور الله، ظهور الله و مانند آن از کلمات طیبه مستنبطه از قرآن کریم. پس مستحضری که عدالت اجتماعی یک اتوبانی است که انسان را به میدان تقوا میرساند و این میدان تقوا یک سکوی پرشی است برای لقاء الله، برای کسی که بخواهد از ترفند سیاسی نجات پیدا کند. این میدان میدان خوبی است برای کسی که اهل تهذیب و تزکیه است، بخواهد از مشاهدات درونی ترفیع ببندد عارفانه. این میدان میدان خوبی است برای کسی که راه حکمت و کلام و فقه و حدیث را طی می‌کند، می‌خواهد از علوم بیرونی مدد بگیرد. این میدان میدان خوبی است برای کسی که می‌خواهد از مسائل اخلاقی بهره بیشتری ببرد. این میدان میدان خوبی است، ولی باید از کوی عدالت وارد شد، از خیابان عدالت وارد شد. منتها این خیابان‌های گوناگون عدل برابر رشته‌های گوناگون علمی، اقتصادی و مانند آن ما را به این میدان می‌رساند. اعدلوا هو اقرب للتقوا. وجود مبارک امیر بیان در کنار اون سخنان مطلبی دارد که همون مطلب را دخترش زینب کبرا در شام گفته است. در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که شما سهم زینب کبرا را از عصر عاشورا به بعد ندانید. خیال نکنیم که زینب کبرا فقط حامل بار اسارت است. این در تلیعه سفر با سالار شهیدان بود و قضایا را مرتب پیگیری میکرد و میفرمود نهیا معه و نموت و معه، یعنی ما اصلا رفتیم و میرویم که همه خطر را تحمل کنیم با تقسیم کار برای استقرار عدل. از همون میدانی که دیگری فاصله بین مدی مکه و کربلا را طی کرده بود به سالار شهیدان گزارش بدهد که کل خاورمیانه آشوب، شما تا میتوانید برگردید به مدینه و ساکت باشید. و وجود مبارک ابی عبدالله اعتراض کرد، فرمود ممکن نیست. بعد اون گزارش دهنده گفت پس زن و بچه را اجازه بدید به مدینه برسانن. اینجا زینب کبرا فرمود مبادا نبوت و معه و نهیا معه. همین زینب کبرا که قدم به قدم با حسین ابن علی ابن ابی طالب بود، گاهی مانند حسین ابن علی سخن میگفت، گاهی مانند علی ابن ابی طالب. وجود مبارک علی ابن ابی طالب در نامه‌ای که برای معاویه نوشت، معاویه چون در نامه برای حضرت امیر نوشت کی مهاجر بود کی انصار بود، مهاجر کیانن انصار کیانن، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در جواب نامه مرقوم فرمود مال طلقا و ابناء طلقا و تمییز بین المهاجر و الانصار. فرمود ای معاویه، شما بردگان ما بودید، ما شما را آزاد کردیم، مگر یادتون از تو و پدرت اسیر سیف ما بودید؟ ما وقتی مسلحانه وارد مکه شدیم همه شما مثل بید میلرزیدید و همه شما رفتید خانه ابو پدرتون ابو سفیان و پیغمبر فرمود اینا را آزاد کنید، اینا برده هایی هن که ما آزاد کردیم، شما اسرای جنگی بودی، ما همه شما را اسیر کردیم در فتح مکه، شما آزاد شده ما اید، شما طلیقید. طلیق یعنی آزاد شده. تو خود طلیقی، پسر طلیقی، پسر تو هم پسر طلیق است. مال طلقا و ابناء طلقا، شما برده های جنگی بودید، شما که با ما مصالحه نکردید، شما تا آخرین لحظه شمشیر را از رو بستید، ما فاتحانه وارد مکه شدیم، همه شما را اسیر کردیم. رهبر ما فرمود این بردگان را آزاد کنید، ما هم آزادتون کردیم، شما حق ندارید درباره مهاجر و انصار سخن بگویید. این نامه علی سلام الله علیه تو نهج البلاغه. دختر علی در کنار سر مطهر سالار شهیدان در شام به پسر معاویه فبود عمد العدل یبن طلقا، ای پسر آزاد شده، این عدالت است که بچه های پیغمبر رو از شهرها عبور دادی و بچه های خودت را در حرم نشوندی؟ میبینید زینب مثل علی حرف میزنه، این چنین نیست سخن از اسارت باشد. فرمود یزید شماها را ما آزاد کردیم، پدرت را ما آزاد کردیم، جدت را ما آزاد کردیم، عمد العدل یبن الطلقا تخدیرو که حرائرکه. این از مقام شامخ زینب کبرا که از در پرتو نهضت حسینی در کنار اون تش و سر بی سر بی بطیکر سخن از عدل مطرح کرده. امن العدل یبن الطلقا تخدیرو که حرائرك و امائك و سوقك بنات رسول الله سبایا و اترا. این حرف ها هر به شما نمیرسد این کار حرف بکنید. نامه دیگری معاویه برای علی ابن ابی طالب نوشت و خواست وجود مبارک علی ابن ابی طالب را توهین کند. چه مقامی دارد زینب؟ حالا بازهاشون بسته است، عده زیادی رو با یه تناب بستن. ببینید معاویه در باره بستن گردن علی چی گفت، یزید در باره بستن بازوان دختر علی چی گفت، و علی در جواب معاویه چه نوشت، و دختر علی در برابر یزید چی فرمود. نامه رسمی معاویه برای وجود مبارک از تعمیر اینه: علی یادته که اون روز تناب به گردنت گذاشتن، تقاد و کمال یقاد الجمل، معاذ الله، مثل یک شتر سرکش تو را آوردن ازت بیعت گرفتم، این کار کردم. تناب به گردن علی ابن ابی طالب انداختن، صاحب قدیر را بردن گرفتار سقیفه کردن. این نامه رسمی بود از دربار معاویه برای علی ابن ابی طالب به وجود مبارک است امیر. حالا داره جواب میده. فقط معاویه قلت انی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش و اردت ان تزم فمده و ان تفزه ففتزه. فرود ماوی راست میگی، با گردن بسته منو بردن، ولی خواستی منو کوچیک کنی، این نشان عظمت منه، من زیر بار ظلم نمیرم مگر اینکه برو ببندن ببرن. تو خواستی منو رسوا کنی، خودت رسوا شدی. تو خواستی منو تحقیر کنی ولی به جلال من شهادت دادی. تو ثابت کردی که من سقیفه را با گردن بسته قبول کردم نه با گردن باز، با دست بسته قبول کردم نه با دست باز. همین بیان را زینب کبرا و پسر معاویه میگوید. فرمود تو خیال کردی بازوهای ما را بستی، ما را عزیز اسیر کردی؟ ما عزیزیم به شما ذلیلی. از زعمت به ان اخست علینا اقتار الارض و آفاق السما و نساق و کما تساق الاسارا ان بنا علی الله هوانن به بکعر که کرامه مهلن مهلن یا یزید. همون حرف علی است. علی سلام الله علیه به معاویه گفت تو رفتی منو تحقیر کنی ولی ناخودآگاه به کرامت من نظر دادی، رفتی منو مفتضح کنی، خودت مفتضح شدی. اینجا زینب میگوید تو با بازوهای بسته ما را آوردی، خیال کردی ما حقیریم و تو زلی عزیزی. خیر، در تمام روی زمین زن و مردی به عزت ما نیست. این معنای عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی است. از عمد من اخست علینا اقتار الارض و آفاق السما فاسبهنا نساق و کما تساق الاسارا ان بنا علی الله هوانا و بکه علیه کرامه مهدن مهدن یا یزی. هشت سخن از کرامت است، سخن از عدالت است. این حرفها حرفهای روزه، حرفهای زنده است، حرفهایی است که تاریخ مصرف ندارد، حرفهایی است که طعم ابدیت دارد. گویا الان زینب کبرا به بوش و شارون همین حرف رو میزنند، به مردم ایران همین حرف رو میزنند. بگذارید این شعارها تو عاشورا باشد، این شعارها تو 22 بهمن باشد، پارچه نوشته هایی از این حرف ها باشد، پیام دولت را انتخاب بکنید، مخصوصا سازمان تبلیغات، مخصوصا هیئات امنا، مخصوصا متعهدان وزین و ورزیده هیئات و دستجات، تو پارچه نوشته ها در جلوی هر هیئتی این بیانات و این پیام ها باشد. بعد اون سینه زنی ها یه کاری بکنید که هم اجر دنیوی داشته باشد هم اجر اخروی. در آستانه تاسوعا و عاشورای سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالبی، گاهی از مصیبت فرزند برومند حسین ابن علی علی اکبر سلام الله علیهم اجمعین عرض ارادت می شود و اولین شهید وجود مبارک علی اکبر بود در بین بنی هاشم طبق این نقل مشهور که به پیشگاه علی اکبر سلام عرض می شود السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل. کسی که وجود مبارک ابی عبدالله وقتی به بارین او آمده مطالب فراوانی را فرمود. این وقتی اجازه خواست وجود مبارک ابی عبدالله بدون تعلل اجازه داد، لکن وقتی علی اکبر که خلقاً و خلقاً و منطقاً شبیه رسول اکرم بود سوار شد به طرف میدان رفت، وجود مبارک ابی عبدالله دست و محاسن شریفشون گذاشتن رو به بالا، عرض کردن خدایا تو شاهد باش. کسی به میدان اینها رفت که اشبه الناس به رسول که خلقن و خلقن و منطقن، تو شاهد باش که ما هیچ مزایقی نکردیم، ما هر وقت میخواستیم پیامبر را زیارت کنیم جمال علی اکبر را میدیدیم، این را در راه رضای تو تقدیم کردم، برو. بعد از این مدتی پسر برگشت عرض کرد پدر ثقل الحدیده اجهدنی العطش قد قتلنی، گرمی هوا از یک سو، تلاش و کوشش جنگجویانه از سوی دیگر، سنگینی اسلحه از سوی سوم، اگر یه مختصر آب باشد من بهتر شما را یاری میکنم، حلی الی شربت من ماء سبیل اتقوا بها على الاعداء. فرمود پسر برو، امیدوارم شب نشده از دست جدت سیراب بشوی. وجود اون بارک علی اکبر بسیار نگران بود که چرا چیزی از پدر خواست که مقدور پدر نبود و در خیام وجود نداشت و ای کاش لب تشنه شهید میشد و این خواهش را نداشت. وقتی اون حالت برای وجود مبارک علی اکبر پیش آمد، در حالت احتضار جد بزرگوارش را دید، دید جد بزرگوارش او را دارد سیراب می کند، یک قدح آب هم در دست اوست، به علی اکبر در حال احتضار می گوید به پسرم حسین بگو العجل العجل. علی اکبر در همون راه حال سلام تودیعی به ابی عبدالله داشت، عرض کرد پدر جدم به کربلا آمده منو سیراب کرده، به من گفت به عرض شما برسانم العجل العجل، زود بشتابی جدم به انتظار شماست. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبط البعث و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته، نسألک اللهم من ادعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به اسمای حسنا و صحف آسمانی و ارواح انبیا و اولیاء علیهم السلام قسم، توفیق ادراک معارف صحیح و عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرما، امر فرج وریت را تسریع بفرما، نظام اسلامی مقام معظم رهبری مراجع بزرگوار تقلید حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما، دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما، ما مشکلات معیشت، مسکن، اقتصاد، ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. حوائج مشروعی همه را در سایه امام زمان برطرف بفرما. مرضای مسلمانها در سایه امام زمان شفا مرحمت بفرما. ارواح مؤمنان عالم، بنیانگذاران مراکز مذهب، ذوی حقوق ما، معلمان ما، مؤلفان علوم الهی، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان تأمین بفرما. خطر بیگانگان، مخصوصا استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. ثوابی از این عرض ارادت ها به ارواح مؤمنان عالم عموما، اساتید ما و بنیانگذاران مراکز مذهب خصوصا اهدا بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. و عجل فی فرج مولانا.